بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله امشب در رابطه با یکی از بحث هایی که در رابطه با حضرت مهدی علیه السلام، اونم بحث های ظهور، علائم و نشانه های ظهور، خدمت شما خواهیم بود. به اتفاق سرور عزیزم حضرت آیت الله طبسی اگه تشریف آوردن به جایگاه بیان. خیلی خوش آمدید دوستان. و همچنین در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جعفری، معاونت پژوهشی مؤسسه آینده روشن، و انشاءالله در ادامه در خدمت یکی از کارشناسان دیگه خواهیم بود که با بارندگی که نعمات الهی هست هنوز به جمع ما نرسیدن، انشاءالله به محضی که رسیدن در خدمتشون خواهیم بود. حوزه علمیه و ما که به عنوان سربازان واقعی آقای امام زمان علیه السلام هستیم، باید نسبت به مباحث مهدویت و نسبت به بحث هایی که در رابطه با حضرت مهدی علیه السلام میشه حساسیت های ویژه ای باید داشته باشیم. و ما جدای از اینکه مرزبانان عرصه دینی هستیم و سکاندار این عرصه هستیم و ما رو به عنوان سرباز آقای امام زمان میدونن و ما اعتقاد داریم که بحث های پیرامون حضرت با توجه به 2000 روایتی که تو این عرصه داریم بحث های اجتهادی است، بحث های علمی است و جایگاه این بحث در حوزه است. و الحمدلله مرکز تخصصی مهدویت با عنایت و لطف مقام معظم رهبری به ریاست استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای قرائتی در سال 80 در حوزه تأسیس شد. عزیزانی که به عنوان اعضای هیئت مدیره و هیئت امنای ما هستند که با دستور خود مقام معظم رهبری تعیین شدند که بعضی از شخصیت ها و چهره های انقلابی و نظامی هستند و کسانی هستند که در 8 سال دفاع مقدس در جنگ بودند، مثل سردار رحیم صفوی، سردار فیروز آبادی، و کسانی که 8 سال در اسارت بودن مثل مرحوم ابو ترابی، عزیزانی که الان از دنیا رفتن مثل مرحوم ایرانی و برادر عزیزمون جناب آقای دکتر عباس شیبانی که هم از مبارزین قبل انقلاب و از مخلصین بعد انقلاب بودن و هستن، و بعضی از شخصیت‌های علمی و شخصیت‌های کشوری مثل برادر عزیزمون جناب آقای رحیمیان، نماینده مقام معظم رهبری در بنیاد شهید، و بعضی از شخصیت‌های علمی حوزه. هدف ما در تأسیس این جریان تعمیق فرهنگ مهدویت بود. ما یه بار خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم، برای گزارش کار آقا فرمودن در پی اثبات فرهنگ مهدویت نباشید، تعمیق فرهنگ مهدویت رو داشته باشید. تو تعمیق هم گفت بهترین کار اینه که نیروسازی کنید، نیروهاتون هم بهتر است که از خود حوزه این کار انجام بشه، که الحمدلله الان نزدیک به 9 ساله که مرکز تخصصی مهدویت با حمایت ها شورا عالی حوزه علمی قم و مرکز مدیریت هیچ بودجه نه از دولت داریم نه از حوزه علمی قم. الحمدلله به برکت خود حضرت مهدی علیه السلام برنامه های تبلیغی، برنامه های پژوهشی و برنامه‌های آموزشیمون رو انجام میدیم و در اکثر از استان‌های کشور شعبه زدیم با توجه به دستور خود مقام معظم رهبری که فرمودن نیروسازی کنید، و این کار رو ما انجام دادیم و الان اکثر از استان‌ها دوره‌های تربیت مربیمون، دوره‌های آموزش کوتاه مدت، مقدماتی و تکمیلی انجام گرفته. 80 عنوان کتاب چاپ کردیم که بعضی از کتاب‌ها کتاب سال حوزه شده، کتاب سال کشور شده، و این افتخارات حوزه هست. در فضای مجازی هم 13 سایت فعال داریم که دانشگاه مجازیمون به صورت رایگان در خدمت همه اقشار مختلف جامعه قرار داره و الان نزدیک به 200,000 نفر از سراسر کشور دوره مهدویت رو میبینن. دو مجله داریم، یکی تخصصی فصلنامه انتظار هست که الان بحث‌های روز که انشالله امشب در خدمت اساتید خواهیم بود، بحث تطبیق ها ما سال 80 خدمت استاد عزیزمون جناب علامه کورانی رسیدیم و همون بحث‌ها رو ما خدمت ایشون داشتیم که انشالله امشب هم بخشی از مصاحبه این استاد عزیز رو خدمتتون توضیح میشه و اینجا قرائت میشه. یه برنامه‌ای هم در فضای صدا سیما انجام دادیم که برنامه به سوی ظهور شبکه 2 بوده که الحمدلله نزدیک به 9 ساله که کار پشتوانه علمی و کارشناسیشو مرکز انجام میده. البته خب ایرادایی هم داره، ما وارد اون ایرادای فنی و رسانه‌ای نمیشیم چون دست ما نیست، ما بیشتر کار محتواییشو انجام میدیم و چقدر خوبه که بقیه موضوعات هم که رسانه بخواد انجام بده با پشتوانه علمی که در حوزه که عزیزان طلبه ما بسیار زحمت میکشن استفاده بکنه و اینو ما با افتخار میگیم که حوزه علمی قم سکاندار و تعبیر مقام معظم رهبری مغز متفکر جهان شیعه الان قم هست و با دستوری که خود مقام معظم رهبری با صراحت به مراکز علمی دادن و به صورت علنی هم در جمع فضلای استان سمنان که داشتن در مبارزه با خرافات و مبارزه بدعت‌ها و به تعبیر خود مقام معظم رهبری حفظ الله می‌فرمودن اگر چیزی که سند معتبری نداره ردش کنیم بدون تعارف. اینه که تو این عرصه ما وارد شدیم و ظهور بسیار نزدیک هست و که بعضی از حالا ما خیلی نمی‌دونیم پشتوان علمیشون کیه ولی قطعاً حوزه نیست و با قاطعیت میگیم اگر اعلام کردن که مرکز تخصصی رو بیان مناظره کنه، من از همینجا اعلام میکنم به اون عزیزانی که قطعا دلسوزانه این کارو کردن، ما چه هر مکانی که اون عزیزان بگن در رسانه شبکه 2 ما برنامه به ظهورم آمادگی کامل داریم، اون تا نیروهای علمیشون رو با معرفی کنن و حوزه هم تایید کنه و سطح مناظره رو بدونیم کیا هستن. آیت الله است، ما آیت الله بفرستیم. اگه مثل من یه بچه طلبه است، من خودم میام جلو ببینیم طرف کیه. اینجوری که ما رصد کردیم اینا حتی از ادبیات اولیه دانشگاهی عاجزن تا اینکه برسه به ادبیات علمی و حوزوی و ما خودمون هم پاسبان عرصه حریم امامت و ولایت میدونیم و هم میخوایم حافظ و جایگاه مقام مرجعیت و مقام رهبریت مقام معظم رهبری که بسیار برای ما عزیزه رو حریم ببینیم که هر کسی به خودش اجازه نده که تو این عرصه بخواد مطالبی رو بیان کنه، در صورت سطح علمیشو مشخص بشه و ما هم به عنوان عضو کوچیکی از حوزه علمی قم اعلام آمادگی میکنیم و بحث خاصی هم فکر نمیکنم باشه. در صورت جرقه خوبی شده که اگر آسیب‌هایی تو عرصه جامعه ما می‌بینیم، حوزه علمی قم هر بخشی که متولی اون بخش خودش بیاد پاسخگو باشه و انشالله کار به جایی برسه که حوزه خودش سکاندار این جریان باشه و بتونه مسائل تعمیقی و ترویجی رو خودش سکاندار بشه، نه اینکه بشینیم دیگران چه بگوین انحراف خرافات ببینیم و بعد بخوایم بیایم در معرض پاسخگویی به این جریان باشیم. من با توجه به اصل بحث ظهور و مطالبی که در این سیدی عزیزان زحمت کشیدن درست کردن خیلی از نظر فنی ما وارد نمیشیم، بیشتر بحث محتوایی داریم و انشالله محتوا رو با سرور عزیزمون حضرت آیت الله طبسی و جناب آقای دکتر جعفری پی میگیریم و عزیزان اگه سوالاتی تو این عرصه دارن به صورت مکتوب به ما بدن و انشالله که سوالات در همین جلسه پاسخ داده بشه و اگر سوالی هست مونده به ما برسونی تا من خدمت عزیزان عرض کنم. یه نکته رو من فراموش کردم بگم، عذرخواهی میکنم، و اون این که کار بسیار زیبا و خوبی که حوزه انجام داده و اون این بود که همیشه دروس خارج از مسائل اصول و فقه میدونستن، گویا اینکه اون هم از نیازهای بشر امروز و نیازهای حوزه است و باید این کار انجام میشد که به قوت خوش انجام میشه. ما اومدیم پیشنهادی رو به شورا عالی حوزه دادیم و مرکز مدیریت که الحمدلله قبول کردند و درس خارج مهدویت رو با محوریت کتب اربعه انجام دادیم که بیشترین زحمات رو به دوش استاد عزیزمون حضرت آیت الله طبسی که به صورت درس خارج برگزار میشه، الان 2 ساله که این کار داره انجام میشه و الحمدلله مورد استقبال خیلی خوب واقع شد یک خاطره که شاید استادم راضی نباشه من عرض میکنم، حتی کشورهای دیگه از شبکه ماهواره ولایت وقتی که این برنامه پخش میشد خیلی پیامک ها و تماس هایی داشتن و استقبال زیادی کردن. این نشون دهنده این است که هم بحث کاربردی و روز بوده و هم اینکه نیازشون بوده و الحمدلله پاسخ های خیلی خوبی هم دریافت کردن و این کار از برکات بسیار خوب این جلسات بوده. خیلی از شخصیت ها از کشورهای مختلف من جمله مبارز عزیز و مجاهد بزرگ سید حسن نصرالله چندین بار پیغام فرستادن و این جزوات درس خارج رو از مجموعه دریافت کردن و واقعا هم رصد میکنن و خیلی هم اظهار خوشحالی کردن. توی سفر اخیرم که مقام معظم رهبری حفظ الله به قم داشتن، وقتی که من گزارشی میدادم خدمت ایشون نسبت به فعالیت ها جزوه که رسیده بود، گفت این چیه؟ گفتم درس خارجه. گفت کی میگه؟ گفتم که حضرت استاد میگن. خیلی خوشحال شدن و اظهار رضایت کردن و گفتن از این کارها در حوزه باید بیشتر بشه و شما هم اینو اطلاع رسانی بکنید. تعبیری است که آقا داشتن و گفتیم که چشما گربه تو خود حقوق هم مظلومیم. حالا این کتاب بخواد جای دیگه. من با کسب اجازه از همه سروران و عزیزان یه چند تا سوال هست در مرحله اول از استاد عزیزم میپرسم و بعد انشاءالله در خدمت استاد عزیز هستیم. استاد، در جای جای این روایات سی دی ما میبینیم شعیب ابن صالح خیلی تأکید شده در سی دی و مانور زیادی دادن نسبت به اصل شعیب ابن صالح، میزان اعتبارش. فرمایش اگه دارید بفرمایید که استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمد و ثنای پروردگار عز و جل و اهداء درود بی پایان به روان پاک محمد مصطفی، خاتم پیامبران و مرسلین و خاندان گرامیش، بالاخص ولی نعمتمان آقا حجت ابن الحسن المهدی روحی فدا، و بعد از عرض سلام، السلام علیکم و تبریک و تهنیت، عرض کنم که در ارتباط با شعیب ابن صالح تقریبا من تمام روایاتش رو دیدم. شاید بله مجموعه روایات به 18 تا روایت برسه که اکثرا از طریق عامه است و عمدتا از کتاب بله فتن ابن حماد. بله 3 تا روایت داریم که به امام معصوم منتهی میشه. یک روایت به امام زین العابدین که راویش بشیر ابن جزلمه که اصلا در کتب رجالی ما اسمی ازش برده نشده و نجل مامقانی میفرماید که المعنون مجهول عندي موضوعا و مهمل عنوانا. پس روایتی که از امام زین العابدین به امام زین العابدین نسبت داده میشه در ارتباط با بله شعیب ابن صالح سندش مشکل دارد. روایت بعدی به امام رضا نسبت داده میشود، اون هم در سندش جعفر ابن محمد ابن مالک که نجاشی میفرماد که کان ضعیفا فی الحدیث، و باز جای دیگه از کسی نقل میکنن که کان یضع الحدیث وضع و یروی عن المجاهیل. و روایت سومم از امام جعفر الصادق است، با اغماز از سند اشاره به اصل شعیب دارد که شخصی به نام شعیب قبل از ظهور امام زمان میاد اما تفصیلات ندارد. پس میتوانیم ما ادعا کنیم که حتی یک روایت صحیح یک روایت صحیح در ارتباط با شعیب ابن صالح و تفصیلاتش ما نداریم. بله 16 تا 17 تا نص که بعضی هاش به عنوان بله مثلا سلمی میگه که القصه، حتی سلمی هم نمیگه در عقد الدرر، نمیگه حدیث، نمیگه روایه، میگه قصه. خب حالا ما اغماس کنیم از بحثای سندی میگه خب 16 تا 17 تا نص ممکنه بگیم اصل شعیب ابن صالح یک حقیقتیست، یک واقعیتیست، یه در روایات اشاره شده از به این که شخصی خواهد، اما تفصیلاتش که بالاخره این از کجاست؟ اون روایتی که از امام زین العابدین رسیده است که از کم مشکل سندی داره از سمرقند، یه روایت دیگه از جای الان در تفصیلاتش به جایی نمیتونیم برسیم، از سمرقند است، از ری، از جای دیگه است. اما از این که میفرماد من بنی تمیم، این کلمه بنی تمیم و مسئله طایفه‌ای و اینا معلوم میشد که اینا بالاخره از طوایف عرب و از اشاعر عرب هستن. خلاصه روایت صحیح و سند ما نداریم اصلا. اوناییم که هست به تفاصیل اشاره میکنه، تفصیلاتی هم که هست بعضی دارد 72 ماه، بعضی دارد کمتر، بعضی دارد بیشتر، لذا ما نمیتونیم به یک جمع‌بندی نهایی الا این که اصل شخصی به نام شعیب ابن صالح خواهد آمد و جزء یاران امام زمان است، اونم به شرط این که ما اون مبنا رو بپذیریم که بگیم بله تعدد یعنی استفاضه روایات یغنینا عن درازت سندیه. حدیث است که در یکی دو جا یا سه جا لااقل من دیدم، یکی در شرح حال ابن عباس، یکی در شرح حال زید شهید است که روایات مادهه را نقل میکنم، میفهمد که روایات مشکل دارد، اما همین که مستفیض هستند باز دیگه ما را از بررسی سندی بی نیاز. خب اگه این مبنا را ما بپذیریم 16 تا 17 تا روایت هست، میگیم اصل شعیب ابن صالح مسلمه، اما تفصیلاتش هرگز ما به تفصیلاتش نتونستیم دست برسیم.
خیلی ممنونم استاد. این مسئله ای که هست انشاءالله در ادامه آیه جعفری هم وارد بحث بشن و اون اینه که حالا ما اصلا میتونیم تطبیقش بدیم به شخصی؟ اصلا اصل تطبیق درست هست؟ پیامدهای خوبی داره یا نداره؟
آجی افنی خواهد شما بودرست. من اصولا در تطبیق به عنوان احتمال باشد، بالاخره المجال واسع، به عنوان احتمال، اما به عنوان قطع مشکل، انصافا مشکل. یعنی بیاییم تطبیق بدیم چون توالی فاسد هم
اینها. این مسئله که هست الان تیپ های مثل وهابی ها، مثل ناصر الغفاری که پایان‌نامه داره در سطح دکترا، یا بعضی از چهره های مثل احمد الکاتب که شبهات زیادی میاره و جالب تو شبکه ها وقتی که اسمشو میارن میگن ناطق باسم شیعه، سخنگوی شیعه. اینها یکی از استدلال هایی که میارن تطبیقایی است که از بعضی از اشخاص، حالا چه با نیت خیر و با نیت شر، بیان که میکنن. ما میگن بله تو هر دوره اینها میان یه فردی رو به عنوان مهدی یا یاران مهدی بر اساس روایات تطبیقش میدن و این اصل اساس مهدویات دچار شک و تردید میکنه، که اخیرا هم آقای گنجی وقتی که شبکه بی بی سی بیان کرد گفت برای همینه که شیعه تا حالا هیچ دلیلی برای اثبات مهدویت نیاورده. یعنی این پیامدش این نمیشه استاد؟
باید تفکیک کرد بین علائم، مخصوصا علائم غیر حتمی، مخصوصا علائم غیر حتمی، تا برسیم به علائم حتمی.
بفرمایید همینا علائم حتمی غیر حتمی رو اگه توضیح بدید.
ما باید تفکیک کنیم. ما اصولا منتظر حضرت مهدی هستیم، روح فدا، ما منتظر علامات نیستیم، مخصوصا علامات غیر حتمی، محقق بشود یا محقق نشود. حتی نسبت به علامات حتمی ببینید در کتاب شریف غیبت نعمانی روایتی از امام جواد نقل می کند که راوی به آقا عرض می کند که هل آیا ممکن است که یبدو لله فی السفیانی، یعنی بدون سفیانی، بدون ظهور سفیانی امام زمان ظهور کند. امام فرمود بد، ممکن است بدائی حاصل بشود و بدون سفیانی امام ظهور کند. بعد عرض میکنه که حالا که بدا در سفیانی ممکن شد، ممکن است در خود امام زمانم بدا بشود، اصلا امام ظهور نکند. آقا فرمود نه، قضیه مهدی من المیعاد، والله لا یخلف المیعاد. ما باید فرق بگذاریم بین میعاد و بین علامات حتمی و بین علامات غیر حتمی و گره نزنیم. مخصوصا عرض کنم این قضیه به اصطلاح شعیب را که شما سوال فرمودین، ما خواسته باشیم دست بگذاریم روی این روایات. خب دارد اذا ظهر السفیانی اختفى المهدی، و همین روایت شعیب هست که شعیب ظاهر می شود از سمرقند، بعدم که میاد به کمک، بعد سفیانی غالب میشه بر حضرت مهدی. عقیده ما اینه، اون سفیانی که اون مهدی که سفیانی برش غالب میشه، ما منتظرش نیستیم، ما منتظر اون مهدی هستیم که ریشه ظلم را، که یکی از مصادیق سفیانی است، ریشه ظلم را بکنه. علاوه تطبیقات مشکل و مشکل ساز هم هست، تطبیق به نحو قطع.
این کتابایی که اینا استناد کردن مثل الزام الناصح، خطبه البیان، الفتن که حضرت علی اشاره کرد، اینا نسبت به روایات چقدر میتونید
ببینید؟ یکی از نکاتی که باید به آن اشاره بشود، حقیر به عنوان کسی که سهم کوچکی در این کتاب معجم داشته، این کتاب معجم احادیث امام المهدی چاپ جدید.
با کیا استاد این کار انجام دادید؟ اینا
چند نفر از فضلای
اسم برای دوستانم بدونم،
بعد جناب آقای کورانی بودن، دو تا از اخوی های خود من بودن و همشیر زاده خود من بودن در دوران جنگ. من یادم نمیره همون وقتی که خود قم موشکباران میشد و بمباران میشد، ما از جبهه که برمیگشتیم همین کار را دنبال میکردیم و همش دعا میکردیم که خدایا نمیریم و ببینیم این کتاب به منصه ظهور برسه، و این کتاب به نتیجه، و الحمدلله به نتیجه رسید. کمتر روایت است که راجع به حضرت مهدی باشد و من ندیده باشم، کمتر روایته. و مدارکش هم ببینید بالغ بر 600 تا مدرکه. یکی از اون 600 تا که عرض میکنم کل بهار الانوار میشه یک مدرک. بله، علاوه ما روایات را تقریبا دیدیم، مصادر را، مدارک را دیدیم، مدارک شیعه، مدارک سنی، و همون وقتا ما فتن ابن حماد را، چون چاپ نشده بود، نسخه خطی بود، یه فوتوکوپی بود از یکی از کتاب خانه های بریتانیا، تو کتاب خونه بنیاد معارف بود، ما از اون استفاده میکردیم. عرض کنم که باید اگر خواسته باشیم مطالبی را مستند نقل کنیم، باید مؤلف را، تألیف را، کتاب را، ارزش کتاب را، میزان اعتبار کتاب را نزد خودمون، نزد اهل سنت بدونیم، که بعد به ما گله نکنن، به ما ایراد نگیرن، بعد نگن که حرف دیگه تونم همینه. خب این کتاب فتن ابن حماد که من دیدم یه سری از مستنداتش همون فتن ابن حماد، معاصر احمد ابن حنبل و هم سلولی احمد ابن حنبل بود در قضیه محنت جریان خلق قرآن و این حرفا. خب این زندانی شد و در زندان هم مرد، 228 یا 229 هم سال وفاتش. از اهل سنت همون خط احمد ابن حنبل و خط سلفی ها را دارد. ولی آیا میخوام ببینیم این کتاب خود شخصیت بین اهل سنت، بعضا مخصوصا طیف حنابله بین اونها محترمه، ولی آیا کتاب این شخص چقدر اعتبار، آیا معتبر است یا نه؟ من این عبارت ذهبی را از کتاب سیر اعلام النبلا جلد 10 نقل میکنم، 500 صفحه 595، این چاپ مؤسسه رساله 25 جلدی ها. ذهبی میگه، ذهبی خود شاگرد ابن تیمیه و پیرو همین جریان سلفیگری است، ببین میگه که لا یجوز لأحد ان یحتج به این کتاب. میگه این کتاب از اعتبار ساقط، کتاب فتنه ابن حماد لا يجوز لأحد أن يحتج به وقد صنف كتاب الفتن ای آقای کتاب را تألیف کرده فأتا فیه بعجائب مطالب عجیبی تو این کتاب آورده است. خب وقتی که خود اهل سنت ذهبی از شخصیت‌های محترم به معروف اهل سنت است، به قول آقای سیوطی در تذکرة الخواص طبقه 24 یا 25 حالا از من تردید اونجا که به شعر حال ذهبی که میرسه میگه اهل سنت عیال فی الرجال و فی غیره من الفنون علا لاربع، میگه سر سفره 4 نفر نشستن اهل سنت، یکیشون همین ذهبیه. ذهبی میگه این کتاب اعتبار نداره، به اصطلاح تیره خلاص بشه.